ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز جمعه 9 اسفند ماه 1398، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله نیمروزی. اما در آغاز کیان معنوی با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. کیان،
درود بر شما. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در ایران دقایقی پیش اعلام کرد 388 مورد ابتلای قطعی به کووید 19 در ایران مشاهده شده که تاکنون 34 تن از مبتلایان جان خود را از دست دادند. سطح شیوع کرونا در استانهای قم و تهران و سپس مازندران و گیلان بیش از استانهای دیگر اعلام شده است. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی نسبت به صحت آمار رسمی اعلام شده از طرف مقامهای جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده بودند. مایک رایان، مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی، نیز روز پنج شنبه گفت ایران که تا هفته پیش هیچ آماری نداشت، روز پنج شنبه از 245 مورد ابتلا خبر داد و ابعاد این بیماری شاید بسیار بیشتر از چیزی باشد که می‌بینیم. ادامه خبرها. الهام شیخی، فوتسالیست اصفهانی، خبر درگذشت خود بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را با انتشار ویدیویی تکذیب کرد. خانم شیخی این موضوع را ناشی از شباهت اسمی اعلام کرده است.
من الهام شیخی، بازیکن فوتسال استان اصفهان هستم. امروز خبر فوت من در فضای مجازی پخش شد و باعث نگرانی دوستان و اقوام من شده. به خاطر تشابه اسمی میان من و اون عزیز از دست رفته که از استان قم بودن، این نگرانی ها به وجود اومده و من اینجا اعلام میکنم و این خبر رو تکذیب میکنم که من در سلامت کامل به سر میبرم.
پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده بود الهام شیخی، دختر 19 ساله فوتسالیست در قم، به دلیل ابتلا به کرونا درگذشته است. در بالاترین سطح تنش بین ترکیه و سوریه در جنگ 9 ساله سوریه روز گذشته 33 سرباز ترکیه در منطقه ادلب کشته شدند. به گزارش رویترز، استاندار هاتایی ترکیه اعلام کرده است که این نظامیان در حمله هوایی ارتش سوریه به شمال غربی ادلب کشته شدند و آنها را شهید نامید.
یاپلان هوا saldırıları sonucu
33 تن از سربازان ما در اثر حمله هوایی شهید شدند. مجروحان ما نیز در بیمارستان در حال درمان هستند. روح شهدای ما شاد. من به ملتمان تسلیت میگویم.
ترکیه گفته است با حمله هوایی و زمینی به تمام اهداف دولتی سوریه به این حمله پاسخ خواهد داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز تهدید به یک حمله تمام عیار کرده است. یک مقام مرزبانی ترکیه نیز تهدید کرده است که این کشور مانع حرکت مهاجران سوریه از دریا و زمین به سوی مرزهای اتحادیه اروپا نخواهد شد. شمار کشته‌های درگیری مذهبی در دهلی نو، پایتخت هند، در 4 روز اخیر به 38 تن رسید. بنابر گزارش‌ها در این درگیری‌ها که مرگبارترین مورد طی 3 دهه اخیر بوده است، تاکنون بیش از 200 تن نیز مجروح شدند. شهر دهلی طی روزهای اخیر شاهد درگیری‌های خشونت‌بار و گسترده بین حامیان قانون جدید شهروندی که عمدتاً هندو هستند با سایر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان و مخالفان این قانون بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه مبادلات مالی با ایران برای اقلام انسان دوستانه را از طریق صدور یک مجوز تسهیل کرد. بر اساس این مجوز شرکت‌های اروپایی می‌توانند دارو، مواد غذایی و دیگر اقلام انسان دوستانه را از طریق کانال مالی سوئیس به ایران صادر کنند و تسویه حساب آن از طریق بانک مرکزی ایران انجام شود. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید با مجوزی که داده، این سازوکار مالی به طور کامل می‌تواند اجرایی شود. بانک مرکزی ایران هم اکنون تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. و آخرین خبر این که نیوزیلند اعلام کرد که اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور از سفر به ایران برگشته است. نام این فرد اعلام نشده ولی گفته شده او در دهه ششم عمر خیش است. پروانه،
سپاسگزارم کیان. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. تداوم بحران کرونا در عرصه ایران و جهان. 4 نماینده مجلس به ویروس کرونا مبتلا شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید در صورت تداوم بحران بیمارستان صحرایی در قم بر ایجاد خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شود. آمریکا میگوید به دنبال رسیدن این اقلام بشردوستانه به دست مردم ایران است. و ادامه بحران ادلب، 33 تن از نیروهای ارتش ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه کشته شدند. قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم روز جمعه گفته است که در صورت اوجگیری بیماری کرونا در قم احتمالاً بیمارستان صحرایی در این شهر ایجاد می شود. در همین حال روز گذشته خبرگزاری های ایران به نقل از شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، نهاد ناظر بر برگزاری نمازهای جمعه، گزارش دادند که این هفته نماز جمعه در 23 مرکز استان برگزار نخواهد شد. در همین زمینه رضا حقیقت نجات همکارم با ما در استودیوست. رضا، همونطور که خبرها حاکیست، نماز جمعه در 23 مرکز استان از جمله قم و مشهد امروز به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. از اونجایی که نماز جمعه کانال اصلی ارتباط حکومت با حامیانش و تریبون اصلی حاکمیت 41 سال گذشته بوده، عدم برپایی این فرضیه چه معنایی میتونه داشته باشه؟
یه معنای خیلی در دسترسش میتونه این باشه که بحران خیلی عمیق و گسترده هستش و اون مسئولین حکومت نگران هستن که واقعا در یه شهرهای مخصوصا مثل قم کاملا از کنترل خارج بشه. علت این که قم رو مثال زدم، توی این شهرها تو خبرهایی که داشتیم مثلا گفتن تهران یا اصفهان برگزار نمیشه ولی قم برگزار میشه. حتی اعلام کردن به صورت رسمی که نه، این هفته قم نماز جمعه برگزار میشه. و آقای سعیدی که جز مهمترین مخالفان تعطیلی اماکن مذهبی در قم بود، ایشون هم امام جمعه خواهد بود. ولی بعد یک دستور از بالا اومد و شورای سیاستگزاری اعلام کرد که در 23 جا برگزار نمیشه و اسم قم رو هم تو جزء اون لیست اعلام کردن و دیگه مسئولین قم هم نتونستن کاری بکنن و هیچ راهی دیگه براشون باقی نمونده و به نوعی تسلیم شدن. این خودش نشون میده که در از نظر شیوع در مرحله بسیار خطرناکی قرار دارن. مسئولین وزارت بهداشت کما که دیروز امروز هم اعلام کردن که ما در حال اوجگیری شیوع این بیماری هستیم. میدونیم که تعداد آزمایشگاه ها هم داره در سطح ایران افزایش پیدا کرده. این تعداد که افزایش پیدا کرده، تعداد مبتلایان هم افزایش پیدا کرده. همین امروز هم آمار نسبت به دیروز یه جهش قابل توجهی داشت و همه اینها باعث شد که حتی اون یعنی مساله حکومت بچربه بر مساله اون نهادهای مذهبی و در نهایت مجبور بشن برای اینکه یک حداقل هایی رو برای جلو گیری از شیوع این بیماری فراهم بکنن، دیگه نماز جمعه هم تعطیل بکنن.
رضا، از زمان اعلام شیوع کرونا در ایران و ابتدا در شهر قم تا کنون خبرهایی از اختلاف نظر شدید بین مراجع تقلید و روحانیون برجسته با دولت درباره نحوه مواجهه با این بیماری بوده، اما دیدیم که نماز جمعه در 23 مرکز استان تعطیل شد. آیا اینو میتونیم پیروزی دولت بر مراجع تقلید بدونیم؟
بیشتر برخی از روحانیون در قم بودند که این اختلاف نظرشون برجسته شده بود. مراجع تقلید هم یک رفتار توأم با احتیاطی داشتن، یعنی در این حال که توصیه می‌کردن به رعایت نکات بهداشتی و اینها، ولی نهی هم نمی‌کردن از مثلا اینکه نرید به مکان‌های مذهبی یا مثلا خواستار تعطیلی اون مکان‌ها هم نبودن. حتی در بعضی از شهرها مثلا مثل شهر شیراز ما دیدیم امام جمعه‌اش گفت که هر دستوری متخصصان بهداشتی بدن ما اون رو قبول می‌کنیم. ولی در مجموع چیزی که خیلی به چشم اومد این بود که ما دیدیم که یک مجموعه ای از عقاید متعصبانه ای در مورد این مسائل بهداشتی وجود داشت و یه مجموعه روایات ها و یا گفته هایی می اومد که بر پایه خیلی غیر علمی بودن و بر پایه توهم و خرافات بودن و اینا مشکل زا می شدن برای مدیریت سلامت، یعنی شورای تامین استان، وزارت بهداشت و جاهای دیگه مجبور بودن که انرژی خیلی زیادی رو صرف کنن تا به این در این شرایطی که مردم رو در مورد شرایط بیشتر گیج کرده و ابهامات رو بیشتر بکنه که اول بیان این ابهام‌ها رو برطرف بکنن. مجموع اینا نشون داد که حالا فارغ از اینکه دولت الان تا چند اندازه مسلط شده یا نه، مجموع اینا نشون داد که این نوع باورها و نگرش‌ها چقدر میتونه در مدیریت طبیعی یک مملکت برای کنترل امور دردسر ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا. اما هومن عسکری همکار من برای بررسی شبکه‌های اجتماعی همراه ماست. هومن، بحث اصلی که این روزها همچنان در شبکه‌های اجتماعی در جریان مسئله کرونا و ابتلای مردم ایران به این ویروسه، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پیرو این صحبتی که تو همینک با رضا داشتی بگم که شبکه‌های اجتماعی همچنان برای چندمین روز پیاپی، خب طبیعتاً مهمترین موضوعش کرونا هست و از چند زاویه کاربران این روزها دارن به این مسئله میپردازن. یکی به ظاهر همه‌گیری به اسمشو بذاریم بین مسئولان جمهوری اسلامی هست در این روزها، که خب چند نفر از این افراد اعلام کردن که به کرونا مبتلا شدند، و همچنین شرایطی که در کشور حاکمه در ارتباط با مدیریت گسترش ویروس کرونا جدید. آرش در همین باره نوشته که امسال عجب سالی بوده، سیل، تحریم‌های بی‌سابقه، تورم کمرشکن، قطع اینترنت، ترور سردار سلیمانی، شلیک به هواپیمای مسافربری و شوک تکذیب و تأییدش، کرونا، بهت و بهتان، غم و داغ. و اون نوشته که این جمله معروفی که در توییتر خیلی پخش شده، خدایا دیگه بسه، این رو به طعنه نوشته. بردیا در این باره نوشته که 30 نماینده مجلس تست کرونا دادن و فقط 4 مورد مثبت بوده، اون 24 نفر علائم خاصی داشتن. بردیا این سوال رو پرسیده و نوشته که خاص‌تر از بیمارانی که محتاج انجام سریع این تست هستن. پروانه، این توضیح رو بدم که شماری از کاربران به این مسئله پرداختن که به رغم این که نشانه های ابتلا به کرونا را داشتن، در مراجعهشون به مراکز درمانی بهشون گفتن که برید خونه، یا کیت نداریم، کیت تشخیص نداریم، یا جا نداریم. از جمله کاربری نوشته که دایی دوستم رو تایید کرده که بیمارستان که کرونا داره، یعنی بیمارستان تایید کرده که او مبتلا به کروناست، ولی بیمارستان گفته که جا نداره و فرستادنش خونه، گفتن استراحت کن خوب میشی. این رو یادآوری بکنم که چند روز پیش یک گفتگویی هم ما داشتیم با فرزند یکی از قربانیان کرونا در قم، که او هم تایید کرد که زمانی که به بیمارستان مراجعه کرده به دلیل اینکه خب در تماس مستقیم با قربانی بوده که مادرش بوده، بیمارستان از او پرسیدند که آیا سرفه میکنی، او گفته خیر، گفتن خب پس برو خونه و مسئله ای نداری. خب این ماجرا نگرانی شماری از کاربران رو تشدید کرده. کاربر دیگری به نام مصطفی نوشته که یک خبر حیرت انگیز از ویژه خاری به نوشته او معصومه ابتکار در مورد کرونا این هست که شنیده است که تیمی را از بیمارستان مسیح دانشوری به منزلش برده تا برای خود و خاندانش تست کرونا بگیرد، احتمالاً خود نیز مشکوک به کرونا است. لئوناردو نوشته که هریرچی که با بی احتیاطی و به نوشته اون ناشیگری مضحکه خاص و عام در جهان شده را مدافع سلامت و قهرمان خط مقدم معرفی می‌کنند، مثل سردار حاجی زاده که بعد از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و آن همه دروغ لوح تقدیر و تشکر دریافت کرد. دیبا نوشته که اینجوری که همه کشورها دارن میگن که هر کسی که کرونا داره وارد کشورشون شده، از ایران وارد شده و به ایران سفر کرده، چند روز دیگه به تنهی نوشته که دیگه چینی ها هم میگن که کی به کی اصلا ایران کرونا رو وارد کشور کرده. فرصت هست هنوز؟
نه، خب متاسفانه.
یه تبلیغ کوچیک فقط بکنم که اگر که پیامی شنونده های عزیز درباره این موضوع دارن یا تصاویری دارن، میتونن مثل همیشه به شناسه تماس با ما در تلگرام، یعنی فرداگرام، اون رو بفرستن. شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست.
سپاسگزارم هومن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما وزارت دارایی آمریکا خبر داده که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشر دوستانه با ایران تسهیل شود. بر اساس گزارشی که در وبسایت رسمی وزارت خزانه داری منتشر شده، تجارت برخی اقلام خاص انسان دوستانه می تواند از طریق کانال مالی که از سوئیس طراحی شده انجام شود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن، و نخست از وی درباره راهکارهای عملی این سازوکار بین طرف ایرانی و شرکت‌های سوئیسی و اروپایی پرسیدم. مهرداد عمادی:
این یک مقداری شباهت داره به چارچوب کاری که اروپایی سه آغاز کردن، ولی هنوز به این مرحله پایانی نرسیده. یک گام دیگه مونده این سکس، ولی یک تفاوتهایی هم داره. شباهتش اینه که مانند اون شما باید هویت استفاده کننده هم از نظر مالی هم از نظر ثبت حقوقی، این دوتا یکی نیستن. هم از نظر مالی که شما بشه پیشینه استفاده کننده رو تایید کرد و چک کرد از نظر سابقه، و هم از نظر ثبت که این شرکت های مجازی باشن که تازه ثبت شده باشن که در حقیقت زیر پوشش استفاده از این کانال بخوان استفاده اعتباری بکنن برای کارهای دیگه. این بخشاش هر دو دارن. منتها در مورد چارچوب تشکیل شده خزانه‌داری که از کانال سوئیس استفاده خواهد شد، یک ابزارهای اضافی هم وجود داره برای ردگیری پس از در حقیقت ثبت تقاضای استفاده و استفاده کردن. یعنی در حقیقت شما ردیابی و شفافیت این پس از اینکه شما آغاز کردید به استفاده، مثلا خرید سفارش هایی که مثلا میدید شما، چه برای دارو چه برای کالاهای غذایی بنیادی، برای مثلا برای شیر خشک کودکان و مورد نیاز، اینها رو پس از اون هم که شما خریدید تا مرحله‌ای که اینها تحویل داده بشه اینها قابل ردگیری. از این نظر عمق نظارت این چارچوب تشکیل شده از طرف خزانه‌داری خیلی خیلی بیشتره. این یکی، و پنجره زمانی مشاهده خیلی بزرگتره. خب از این نظر این برای خزانه‌داری این امتیاز رو داره که در حقیقت ذره‌بین بزرگتری هم از نظر زمانی هم از نظر جغرافیایی میتونه داشته باشه، برای اینکه از این کانال اون استفاده که قرار بشه تنها ممکن باشه و کارهای و استفاده یا کاربردهای دیگه نداشته باشه. این بخشش که الان اشاره کردیم تفاوت داره با این سکس. و این سکس پس از استفاده این توان و این منابع لازم برای ردگیری و زیر نظارت نگه داشتن طرفهای ایرانی رو پیشبینی نکرده.
شما اشاره کردید به ردگیری این روند. چه روشی رو وزارت خزانه داری آمریکا برای ردگیری رسیدن این اقلام به دست مردم ایران دنبال خواهد کرد؟
کانالی که تشکیل شده حساسیت هایی داره که این حساسیت ها درست نیست که الان در این لحظه من بخوام باز کنم، ولی اینجا میتونم یک اشاره کلی بکنم که گروه اون گروهی که الان اشاره شده که این گروه برای نظارت ردیابی این کار که متشکل از کارشناسانی از وزارت خارجه و خزانه داری و دفتر ویژه مبارزه با پولشویی بانکی ایالات متحده، این گروه از این سه شاخه در حقیقت در اختیار این پروژه قرار گذاشته شدن. اینها توان بسیار گسترده‌ای دارن که تمام کانال‌های تجاری و دیپلماتیکی که امریکا در خارج از کشور داره، من بیشتر نمیتونم وارد جزئیات بشم، از اونها بدون محدودیت استفاده کنن برای نظارت و ردگیری. در حقیقت اینجا امریکا، اگه من بخوام یک اشاره شاید بکنم که یک کم به کار بیاد، اینه که امریکا، دولت فدرال، دولت امریکا این نیت و این استواری رو داره که هزینه ردگیری و هزینه نظارت مهم نیست، این کیفیت ردگیری و کیفیت نظارت بسیار بالا باشه. به خاطر خب حساسیت هایی که الان نسبت به ایران، به ویژه پس از آخرین تلاش ایران برای تحویل یک ماهواره انجام شد، که خب بسیار بسیار در واشنگتن حساسیت ها رو بالا برد، و در این چارچوب من فکر میکنم که مشاهده این خواهیم بود که این کانال امریکا در حقیقت شاید ما بتونیم بگیم که موثرترین و دقیقترین چارچوب نظارت برای خریدهای خارجی ایران خواهد بود.
از اونجا که در مسائل پزشکی و درمانی فوریت‌هایی وجود داره که لازم به اقدام سریع هست، به نظر شما این سازوکار چقدر قدرت سریع عمل کردن رو داره و مراحل قانونی رو میتونه سریع طی کنه؟
بله، من تصور میکنم این شاید پرسش از نگاه لاقل از سوی ایران خیلی مهم باشه، به ویژه با وضعیتی که کرونا در تمام جهان و حالا ما ایران که الان دومین نقطه بحرانی این اپیدمی هست مهم باشه. این میتونه بسیار بسیار پرشتاب باشه نوع استفاده، یعنی از زمانی که شما تقاضای ثبت میدید تا زمانی که استفاده عملی میکنید از این کانال میتونه بسیار بسیار کوتاه‌تر باشه از استکس، به دو دلیل. برای اینکه یکی اینکه این استک اگه شما بخواید استفاده کنید حتی زمانی که ثبت میکنید و تایید شده، شما باید همگامی و همسویی رو نشون بدید که خبرداری امریکا اینجا چیزی رو پیدا نکنه، موردی رو پیدا نکنه که مورد اعتراض قرار بگیره که شما این کار در اختیار ایران قرار دارید. این در مورد این کانال سوئیس وجود نداره، شما متعلق و ایده خود خزانه‌داریه. و دو اینکه برای خود امریکا مهمه با توجه به هم بحران کرونا و هم نشان دادن اینکه واقعا امریکا در این مورد سوء نیتی نسبت به مردم نداره، این کانال رو بیشتر به خاطر نگرانی هایی که در مورد کارهای مربوط به پوشوی ایران هست و نوع استفاده از درآمد نفت تشکیل داده.
گفتگوی من بود با مهرداد عمادی، اقتصاددان از لندن. ولی ساعتی پیش کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران در گو اعلام کرد که آمار رسمی ابتلای مردم به ویروس کرونا 245 نفر قطعی شده که 26 نفر در ایران جان خودشون رو از دست دادن. ببخشید، 388 نفر اعلام شده که 34 نفر تاکنون جان خودشون رو از دست دادن. اما در اینجا همراه خواهیم بود با شنوندگان رادیو فردا.
به نظر من مردم ایران با حاضر نشدن در محل کار، تحصیل و کلا محل فعالیتشون میتونن یک مبارزه مدنی و یک نافرمانی مدنی رو رقم بزنن و همونطور که میدونیم حاکمیت این رو فهمیده و ترسش هم از همینه و به خاطر همین آقای رئیس جمهور منتخبشون به این صورت اظهار داره که از روز شنبه حتما کار و فعالیت شروع بشه، چون میدونن که چه ضرری متوجهشون هستش و چه فاجعه‌ای گریبانگیرشون خواهد بود. من از مردم خواهش میکنم این تهدید ویروس کرونا رو تبدیل به یک فرصت کنند تا بتونیم برای همیشه از شر آخوند نجات پیدا کنیم.
امیدواریم مملکت ما از وجود کرونا و ویروسی به نام آخوند و ابا پاکسازی، رهایی و نجات پیدا کند.
مسئولین جمهوری اسلامی شکر خوردن، فرمودن که اگر کسی در رابطه با بیماری کرونا اخبار بده یا شایعه کنه، به قول خودشون که شایعه هم وجود نداره، همه حقیقته، چندین ضربه شلاق و زندان محکوم میشن. واقعا خجالت آوره، شرم آوره. تا چه حد، تا چه اندازه، تا چه میزان شما توهین به یک انسان میکنین، کرامت انسانی، شرافت انسانی رو زیر پا میذارین؟ شما از کدوم قرن، از کدوم سیاه چال ها در اومدین که این جور با ایرانی ها صحبت میکنین، با مردم شریف یه مملکت صحبت میکنین؟
آقایان 40 سال بود انقلاب صادر میکردن، تروریست صادر میکردن، الان هم یک کالا اضافه شده، الان هم ویروس کرونا را صادر میکنن، مطرانی بهشون دادن از دست چین آهان آورده، اینها هم مطرانی میفرستن به چشمه‌های همسایه.
نه تنها پاستورا باعث شیوع این بیماری شدن، این دو رژیم خبیث مردم رو تهدید به شلاق و زندان میکنن. چطور مردم ما تن به این همه خاری میدن؟ من تعجبم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. صدای چند شنونده رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. اما ارتش سوریه با حمایت روسیه در ماه‌های اخیر عملیات گسترده‌ای برای تصرف استان ادلب، آخرین پایگاه شورشیان مخالف حکومت بشار اسد، آغاز کرده. این عملیات باعث شده که صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شوند. در همین حال ارتش ترکیه در هفته‌های اخیر هزاران نیروی تازه نفس با سلاح‌های سنگین به ادلب اعزام کرده که هدف آن کمک به شورشیان مورد حمایت این کشور و تحکیم مواضع خود در پاسگاه‌های دیدبانی در شمال ادلب. در همین زمینه حسین آقایی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن ترکیه، از طریق اسکایپ با ماست. آقایی، ترکیه به این حملات چه واکنشی نشان داده و چه اقداماتی رو در دست داره برای ادامه این بحران؟
خب ببینید، مقامات ترکیه از دیشب که این اتفاق رخ داده به آقای اون رسانه ها و خب مواضع دولت ترکیه نستش که عملیات گسترده ای رو انجام دادن علیه مواضع نیروهای اسد در سوریه و گفته شده که 200 موضع نیروهای سوریه رو هدف قرار دادن. ولی خب امروز هم دیدار داشتن، دیدار گفتگوی تلفنی بوده بین آقای اردوغان و آقای پوتین در مورد تحولات ادلب و به نظر میرسه که طرفین به رغم اینکه حالا سعی میکنن که شرایط رو مقداری در واقع از اون حالت بحران در واقع به اون شکل نشون ندن، ولی به نظر میرسه که بحران و این تنش ها بین روسیه و ترکیه به شدت عمیق هستش. حتی گفته شده که آقای لاوروف که در واقع در این تماس تلفنی با پوتین آقای اردوغان بودن ابراز تسلیت کردن، ولی گفتن اقدامات ترکیه برای اینکه بخواد اروپا و به ویژه ناتو رو بخواد درگیری بکنه در سوریه، این در واقع عملی نیستش و امکان پذیر نیستش. این در حالی است که ترکیه دقیقاً به نظر میرسه که سعی میکنه که با اعمال فشار به اروپا و از طریق باز کردن مرزها برای اینکه بتونن مهاجران از طریق خاک ترکیه به سمت جزایر یونان برن، سعی میکنه که به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه که ناتو و اروپا بیان در واقع حمایت بکنن از ترکیه و بتونه بالانس بکنه روسیه رو در این قضیه که دیشب رخ داده.
آقای، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که از متحد خودش رو حمایت میکنه. این حمایت و روی کرده ایالات متحده به بحران ادلب در حالی که آمریکا نیروهای خودش رو در سوریه کاهش داده به چه صورت خواهد بود؟
ببینید، همین الان که ما با شما صحبت میکنم جلسه فوق‌العاده ناتو برگزار داره میشه در بروکسل و قرار هستش که تا چند دقیقه دیگه کنفرانس خبری آقای استولتنبرگ دبیر کل ناتو در واقع برگزار بشه. اونجا باید ببینیم که آیا واقعا ناتو حالا چه نوع موضعی خواهد گرفت و به ویژه اینکه ببینیم آیا آقای ترامپ و دولت آمریکا اینجا حمایت عملی خواهد کرد از دولت ترکیه در برابر روسیه یا خیر. من تصور میکنم که بعید هستش که ناتو بخواد خودش رو به صورت نظامی و عملا درگیر بکنه با روسیه و بیاد اینجا حمایت بکنه از ترکیه. صرفا میگم میکنم که حمایت های لفظی خواهد بود، چون لیست اختلافات بین ترکیه و ناتو بسیار زیاد است. از این عملیات‌های گاه و بیگاه ارتش ترکیه در شمال سوریه گرفته، بحث خودداری ترکیه از حمایت از طرح‌های دفاعی ناتو برای کشورهای حوزه دریای بالتیک و لهستان، اقدامات ترکیه در دریای مدیترانه شرقی و مهمتر از همه اقدام ترکیه برای خرید سامانه پدافند موشکی S-400 از روسیه، تمام اینها مواردی بوده که باعث اختلاف بین ترکیه و ناتو هستش. و ما فراموش نکنیم که همین 4 ماه پیش که قرار بود ترکیه عملیاتی رو انجام بده در شرق فرات، نگرانی این بود که مبادا نیروهای ترکیه و نیروهای آمریکا با هم درگیری نظامی پیدا بکنن و ترکیه تهدید کرد که پایگاه انجلیک که مقر در واقع نگهداری بمب‌های تاکتیکی اتمی ناتو هستش رو خواهد بست. یعنی میخوام بگم که بعید به نظر میرسه که بخواد با این اختلافات که اینها وجود داره بیان اینها حمایت بکنه و ترکیه هم در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته. اگر واکنش نظامی نده، هیچ در واقع حالا شده برای مصرف داخلی هم این اقدام رو نکنه، عملا پذیرفته شکست سیاست خارجی خودش در سوریه رو. اگر واکنش هم بخواد نشون بده، شرایط به سمت درگیری نظامی بین ترکیه و نیروهای اسد و شاید با روسیه پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم از حسین آقایی، تحلیلگر امور بین الملل از ترکیه. اما بار دیگر اعلام میکنم، سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که آمار تازه‌ای از قربانیان مبتلا به ویروس کرونا داره. تعداد قربانیان 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر اعلام شده. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی این وزارتخانه، از روز پنجشنبه تا جمعه، یعنی در عرض 24 ساعت، تعداد 143 مورد به آمار مبتلایان به این ویروس افزایش یافته. اما میتونید خبرهای بیشتر ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com کانال ارتباطی ما هست با شما. اما در اینجا مجله نیمروزی ما به پایان میرسه. بخش بعدی خبر ساعت 15 ایران. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.